بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضور گرامی که حضور دارن در این برنامه، مخاطبان گرامی که از طریق صفحه اینستای شبکه اعمار ما رو مشاهده میکنند و مخاطبان فرهیخته برنامه نقد و نظر رادیو گفتگو. وحید عزیزی هستم، مجری کارشناس این برنامه. صدای ما رو و تصویر ما رو از خبرگزاری تسنیم دریافت میکنید. بحثی که در خدمت شما هستیم از سری جلسات حرف نو شبکه اعزام سخنان اعمار و درباره رویکرد اقتصادی دولت تدبیر امید هستش. در خدمت دو تن از کارشناسان بزرگوار و عالم این حوزه هستیم. آقای دکتر داوود سوری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و از اساتید اقتصاد به نام کشور. آقای دکتر سیاه، از کارشناسان اقتصادی ناماشنا و از فعالان رسانه‌ای حوزه اقتصاد. در رابطه با موضوع بحث، این رو خواهم عرض کنم که ما قصدمون یک بحث علمی در رابطه با اتفاقاتی که در اقتصاد کشور در 5 سال اخیر افتاده و اتفاقاتی که ممکنه در 3 سال آینده بیفته و چیزهایی که باید انجام بشه برای اینکه اقتصاد بهبود پیدا کنه. با کسب اجازه از محضر آقای سیاه، خواهشون که شروع کنیم با توجه به سن آقای دکتر سوری، ازشون شروع کنیم با این سوال و با صراحت که شما دستاوردهای این رویکرد اقتصادی دولت رو چه میدانید؟ اولا قبل از این رویکرد کلی و راهبرد که این دولت، یعنی منظور دولت گذشته و دولت اخیر در پیش گرفتن رو چه میدونید و دستاوردها رو میتونید پرشمارید و درباره هر کدوم صحبت بکنید که ما بتونیم بحث را از همینجا شروع کنیم تا به سر منزل مقصود بریم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونیم در خدمت های دکتر سیاه باشیم و دوستان گرامی و بتونیم این بحث رو در واقع انجام. سوالی که شما خوب پرسیدین در خصوص رویکرد اقتصادی دولت، چه سوال جامعی هست در واقع. این تصور رو که بخوایم داشته باشیم که دولت یک، چه این دولت چه دولت قبلی چه قبل از آن هم، حتی اگر بخوایم به صورت خیلی کلی صحبت کنیم که با یک رویکرد مشخص دولت ها کار رو شروع میکنن و بر مبنای اون کار در واقع جلو میرن، ما متاسفانه هیچ وقت این چیزی رو نداشتیم. غالبا دولت های ما حداقل در چند دولت گذشته در اون لحظه آخر متوجه شدن که دولت در اختیار اونها قرار خواهد گرفت و مثل خیلی از تیم‌های فوتبال ما که وقتی که تازه به جام آسیایی صعود میکنن به فکر بازیکن و مربی هستن، دولت‌های ما هم به فکر این میشن که تیم اقتصادی خودشون تشکیل بدن و بعد ببینن که چه رویه‌ای رو میخوان در واقع دنبال بکنن. اینه که خیلی وقت ما نمیتونیم بگیم که این دولت‌ها که بس سر کار میان آیا از یک رویه اقتصادی مشخصی دنبال روی میکنن یا نمیکنن. تیم اقتصادی رو دولت ها در واقع در اختیار دارن که این تیم های اقتصادی وقتی که شما نگاه میکنید از لحاظ فکری دیدگاه های متفاوتی رو در واقع افراد در واقع دارن، ولی خب نهایتا وقتی که دور یک میز جمع میشن و شروع میکنن به تصمیم گیری در خصوص سیاست های اقتصادی کشور، اگر از دور نگاه کنیم از بالا نگاه کنیم شاید تفاوت چندانی بین دولت ها در خصوص سیاست های مهم اقتصادی کشور نبینیم و خب خیلی اوقات این تحولات و شوک های بیرونی هست که میتونه یه مقدار تغییری در سیاست های دولت ها در واقع به جا بگذاره. دولت آقای روحانی هم در واقع از دولت اولشون که در واقع در نظر بگیریم، به نظر من خب قبل از ایشون دو دولت گذشته‌ای که در واقع رئیس جمهور گذشته بود، شاید من بتونم بگم مشخصه ترین سیاست اقتصادی اون دولت در واقع اون بی‌ثباتی بود که در اقتصاد ما وجود داشت که حالا دلایل مختلفی رو میتونیم براش برشماریم، از بحث تحریم ها، بحث های مختلفی که وجود داشته و یا خود روی کرده خود دولت گذشته که در واقع نوعی بی‌ثباتی رو تزریق میکرد در اقتصاد کشور ما. در دولت آقای روحانی این بی‌ثباتی از بین رفته. این شاید بتونم بگم اولین نکته‌ای هست که ما میتونیم داشته باشیم که حداقل از اون بی‌ثباتی، از اون پراکندگی سیاست ها ما دیگه خبری نداریم، نمیبینیم اون بی‌ثباتی رو. این میتونه بعضی وقت خوب باشه، بعضی وقت میتونه بد باشه. اگر ما در مسیر افزایش باشیم و این بی‌ثباتی کم بشه بسیار خوبه، اما اگر در مسیر کاهش فعالیت های اقتصادی باشیم خب این شاید نکته مثبتی نباشه. اما با توجه به مشکلاتی که در انتهای دولت گذشته در واقع پیش اومد، بحث تورم رو ما، تورم بسیار شدید رو که دیدیم، طبعا دولت آقای روحانی هم تمامی هم مقام خودش رو بر کنترل تورم گذاشت که خب تا حدی در این سیاست موفق بود به این مفهوم که خب ما تورم تکرمی رو حتی این موقعی سال دوسته فکر میکنم دهی ماه تغییر پیدا کردیم تا که اعلام شد دوباره همی شده، ولی حداقل تورم تکرمی رو مشاهده کردیم، نه به عنوان یک سیاست ساختاری و با دوامی که صورت پذیرفته، به عنوان سیاستی که حالا به هر به قول معروف ضرب و زوری که شده تونستن و این تورم رو در این دوره محدود کنترل بکنن، که خب یک سیاست مثبتی بوده و میتونه تاثیر زیادی رو در واقع بگذاره. ما بحث رشد اقتصادی رو داشتیم در این دولت که خصوصا حالا در ابتدای دوره اول متاسفانه نرخ همچنان منفی بود اما کمتر شده بود و بعد هم هلوش صفر بود و بعد از برجام این نرخ مثبت شد تا اینکه سال گذشته نرخ رشد دو رقمی رو در جی دی پی مون گزارش شد. تمام اینا اتفاقای مثبتی بوده که افتاده، اما من نمیتونم بگم که این اتفاقات ناشی از سیاست گذاری در واقع یا یک رویکرد اقتصادی مشخص بوده. خیلی طبیعی هست بعد از اینکه نرخ‌های رشد منفی چندین سال در واقع ما بی‌ثباتی در نرخ رشد و بعد دو تا نرخ رشد منفی بسیار بالا رو ببینیم، خیلی کاملا منطقی هست که اون سیستم به یک ثباتی برسه و بعد سعی کنه که خودش رو به سمت بالا بکشه. به سمت بالا منظورم این هست که رشد اقتصادی مثبت در واقع حاصل بشه، به خاطر اینکه خب ظرفیت‌های زیادی به صورت خالی در اون اقتصاد هست که میتونه مجدداً به کار گرفته بشه. بحث نفت رو داشتیم که با رفع تحریم‌ها کمک خیلی زیادی بکرد به رشد اقتصادی کشورمون در دو سال گذشته، ولی اینکه بخواهیم این رشد اقتصادی رو در واقع منتسب بکنیم به یک سری سیاست‌های خاصی که در واقع گرفته شده، برای من خیلی مشکل هست که در واقع بتونم این انتصاب رو و این رابطه رو در واقع برقرار بکنم بین سیاست‌های دولت و نرخ رشدی که اتفاق افتاده. البته امیدوار هستیم که این نرخ رشد ادامه پیدا بکنه و سیاست‌های اعمال بشه که این نرخ رشد رو ما بتونیم حداقل برای چند سال آینده در همین حدودی که در سال گذشته اتفاق افتاده بتونیم ببینیم، که البته پیش بینی‌ها چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه و زیاد دلگرم کننده نیست نسبت به نرخ رشد. در خصوص خیلی از مسائل دیگری که ما انتظار داریم دولت در واقع سیاست گذاری داشته باشه، خب ما مجدداً شما بحث ارز رو اگر نگاه میکنید، ما هم سیاست در گذشته داشتیم مجدداً تکرار شده در بحث کنترل قیمت ها همون سیاست هست. ما همچنان هیچ سیاست مشخصی، هیچ نظریه مشخصی راجع به یارانه ها نداریم، عملاً به فراموشی سپرده شده و اگر هم بعضی وقت صحبت ازش میشه در واقع مشکلات کار هست. در خصوص قیمت انرژی هست مجدداً هیچ نظریه‌ای برای اینکه چطور بالاخره ما باید با این مسئله در واقع روبرو بشیم نداریم. مجدداً هم طور که گفتم باز زمان بودجه و زمانی که درآمدها کسری میاد صحبت‌هایی میشه و بعد به فراموشی سپرده میشه. در مجموع نمیتونم هیچ روی کردی رو به عنوان یک روی کرد دولت به جز این که تا حدی ثبات رو به تصمیم گیری های اقتصادی بازگردونده داشته باشن.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر سیاه، آقای دکتر سوری سه بحث ثبات به کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی رو به عنوان در واقع دستاوردهای دولت برشمردن که البته خب خودشون تاکید کردن که نمیتونم بفرمایم که این ناشی از یک رویکرد با ثبات مشخصی بوده و بحثایی مثل ارز و یارانه و قیمت انرژی رو به عنوان بحثایی که دربارهشون اقدام خاصی انجام نشده فرمودن. شما نظرتون چیه درباره این دستاوردها؟ موافق هستید اینا رو بپذیریم به عنوان دستاورد رو ادامه بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از دعوت. باعث افتخار در کنار آقای دکتر سوری دعوت شدم. امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که در خدمت هستیم باعث بشه که هم خودم چیز یاد بگیرم و هم احیانا سوالی اگه بوده جواب داده بشه. راستش با همه فرمایشات آقای دکتر سوری موافقم. دولت کار در نهی دستاورد قابل توجهی داشت و اون این که تونست بی‌ثباتی سال 91 رو و اوایل 92 رو مهار کنه. دستاورد خیلی بزرگ بود که داره خدا قوت و اینا بگیم تورم رو مهار کرد. اینم کار بزرگی بود. فروش نفت رو خیلی بالا برد که اگر اینو هدف بدونیم باید بهشون تشکر کنیم. اما کارهای دیگه یه هم چرد به جز اینهایی که عرض کردم. یکی از مهمترین کارهایی که دولت کرد که حالا نمیدونم مطمئن نیستم اسمش بذاریم دست آورد این بود که اوائل تصدیش به فعالای اقتصادی و بخش خصوصی علامت داد، صریح علامت داد و گفتش که من رو کردم راجع به اقتصاد این هستش که سرمایه و تکنولوژی خارجی رو میارم، سب کنید الان تحریم ها مانع این که سرمایه و تکنولوژی خارجی بیاد، بذارید میرم میبندم با دنیا دوست میشیم و تکنولوژی و سرمایه میاد و مشکلاتمون همیشه رشد و همین منافع رشد حاصل میشه. لابد تصور دولتی بود که میره مذاکره میکنه تموم میشه و بده بسونی میشه و سرمایه میاد و روش اتفاق میفته، اما این اتفاق نیفتاد. یعنی توافق سریع حاصل نشد، چندین سال طول کشید. اما اتفاقی که افتاد این بود که فعالای اقتصادی دست نگه داشتن. کسی که میخواست تجهیز سرمایه‌ای بکنه، میخواست خط تولیدی را بندازه یا گسترش بده، تصمیمش رو داشت که معمولا توی اقتصاد بخشی از فعال اقتصادی بلقوه یا بلفل میخوانی کار رو بکنه هم دست نگه داشت. چرا که خب دولت صریح گفته بود که فتح الفتوح میشه به زودی، حتی مشکل آب خوردن هم میشه. وقتی قراره این اتفاق بسیار بزرگی به بیان سریع دولت اتفاق بیفته، طبیعیه که هر سرمایه گذاری دست نگه میداره، میگه که خب چه اتفاقاتی قراره بیفته، سعی کنم اتفاقات بیفته بعدا تحت سرمایه گذاری کنم نکنه. هر کسی که میخواست خرید کنه، حتی جهاز دخترش رو بخره دست نگه داشت. خلاصه این که تقاضای بالقوه در اقتصاد در سال 92 از نیمه 92 به بعد عقب کشید و یک رکود چند سابقه حداقل تو این سالهای بعد از انقلاب و شاید قبل از انقلاب و قبل از انقلاب آقای دکتر رو کمک کنم بگن تا که این سابقه داشت یک همچین رکودی که سالهای 93 و 94 ما اقتصادمون دوچاره شد. به طور شاید ناخواسته بر اثر وعده‌ای که به فعال اقتصادی داد، اقتصاد را دچار رکود کرد، بخش مسکن را دچار رکود کرد که خب کثیری از کسب و کارهای زیر مجموعهش مشکل دار شدند. وقتی که دو سه سال پی در پی سرمایه گذاری نمیشه، به تدریج با این استهلاک خیلی بالایی که ما داریم نرخ سرمایه‌گذاری واقعیمون منفی شد و حدود تولید کم کم از کار افتاد، کارخونه های زیادی تعدیل نیرو کردن، نرخ بیکاری وضعش بدتر شد، نه نرخش، البته نرخش رو میدونید باش بازی میکنن، وضعیت بیکاری به شکل بغرنجی بد شد. از این طرف دیگه یک بدشانسی هم که این دولت آوردی بود که کثیری از یعنی نیروی تقاضای کار جدیدی وارد اقتصاد شد، کثیری از جوانهایی که فارغ التحصیل دانشگاه شده بودن وارد بازار کار شدن، شکل بازار کار عوض شد، ساختارش و شکلش، و با پدیده جدیدی به اسم بیکاری فارغ التحصیل مواجه شدیم. خلاصه این که همه دستاوردهایی که اشاره کردن درست، اما یک دستاورد ناهنجاری هم داشت، میتونم راحت بگم ناهنجار، و اون این که اقتصاد رو تقریبا میشه گفت عمدن به رکود برد. بخشیش رو میشه توجیه کرد به خاطر اینکه تورم رو مهار کنه، اما خب در این که چقدر این منطقی بود که این همه اقتصاد چهار رکود بشه، این همه خط تولید متوقف بشه تا این نرخ تورم مثلا 9% بشه، چقدر ارزش داشت، باید فکر کنیم و بحث کنیم. یک تحول دیگه‌ای که در دولت جدید میخوام بهش اشاره کنم اینه که تیمی صریحاً فرمون اقتصاد کشور از سال 90 به دست گرفت و هنوز در دست داره، که تقریبا از سال 69 به این طرف، مثلا 68 به این طرف، نگاهش بر اقتصاد ایران سایه انداخته و اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار داده. یعنی میخوام بگم که اون چه که وضعیت فعلی اقتصاد ایران هست نتیجه رهنمودها و سیاستهایی که تیم فعلی اقتصاد دولت که کم و بیش نزدیک بود به قدرت، اما روی کردش در همه این 28 سال اخیر سایه انداخت به دولت، حتی دولت سابق، دولت آقای احمدی نژاد. اون تیم الان از 92 به این سو فرمون اقتصاد به دست داره. تا قبل از این جاهایی که اقتصاد ایران دچار مشکل میشد، سال 71 که کسری و مشکل ارزی دست آوردیم، یا سال‌های بعد که دچار تورم شدید میشدیم، مشکل ارزی به دست پیش میومد، همشون این تیم میگفتن که خب دستورای ما رو گوش نکردن که اینطور شدن. الان یک فرقی که با 28 سال گذشته کرده اینه که این تیم الان که خودش مستقیما فرمان به دست داره، غیر مستقیم فرمان دست داره، مستقیما فرمان دست داره، الان دیگه نمیتونه بهانه بیاره که اگر اتفاقی واسه اقتصاد ایران افتاد دیگه تقصیر این است که دستور ما رو، یعنی توصیه های ما رو خوب عمل نکردن. اگر راجع به رویکرد ها و مبانی و نظر این تیم صحبت کنید، نکاتی دارم که بعد از این انا فرمایش رو دکتر عرض کنید.
بله، متشکر. خب اینطور آقای سعیو با اذعان به برخی فرمایشات شما، منتها نکته اصلیشون این بود که آیا این دست به این دستاورت ها خاصان بحث رشد اقتصادی و حالا تورم و اینها می ارزید به این قیمت این که اقتصاد معطل نگه داشته باشه، حالا با این اصطلاح، و ضربه هایی که ناشی از رکود بود به اقتصاد وارد بشه؟ یکی این مسئله رو به عنوان بحث جدی نوای عمل کرد فرمودن، یکی هم که در پایان اشاره کردن بحث این بود که خب این افرادی که الان مسئولیت رو به عهده گرفتن کسانی هستند که اقتصاد ما در دو دهه یا بیشتر از این سه دهه گذشته ناشی از تفکر اینها بوده نتیجهش، یعنی این اقتصاد موجود ما. درباره این الان نظرتون رو فهم.
ببینید، صحبت های دکتر سیاه در خصوص این که دولت در خصوص نتایجی که از برجام گرفته خواهد شد قلوف کرد، هیچ قابل سوال نیست، منم قبول دارم. اما اون یه بحث کاملا سیاسی بود. بالاخره دولت وجوه مختلفی داره، یک وجهش وجه اقتصادی دولت هست، وجه سیاسی دولت بحث تبلیغاتش اونها کاملا قبول دارم که غلو زیادی روی بحث نتایجی که برجام میتونست برام بیاره شد، اما نه اقتصادون‌ها و نه کسانی که در بازارهای اقتصادی فعالیت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، هیچ کدوم ننشستن که صحبت آقای روحانی رو گوش بدن یا آقای ظریف رو گوش بدن و بر مبنای صحبت‌های این دو بزرگوار تصمیم گیرن. اونها خیلی بهتر بازار رو میشناسن، خیلی بهتر میتونن قضاوت بهتری راجع به این کنش ها و واکنش ها داشته باشن و خیلی بهتر در واقع تصمیم گیری میکنن. برجام قرار نبود چیزی برای ما بیاره. درسته آقای روحانی ممکنه این حرف رو زد، آقای ظریف ممکنه این حرف رو زد، ولی ما استادونا همیشه میدونستیم که برجام فقط قراره که دستای ما رو باز بکنه، اون هم نه کامل. از اون به بعد اگر قراره چیزی نصیبمون بشه خودمون باید بیاریم. میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم؟ نمیتونیم بیاریم به خاطر اینکه اقتصاد ضعیف شده رو داریم که در سه دهه گذشته این اقتصاد ضعیف شده، قابلیت سرمایه گذاری، قابلیت اجرا نداشت. اگر مشکلی بعد از برجام در واقع حل نشد به اون نسبتی که قول داده شده بود یا به اون نسبتی که شاید بعضی‌ها فکر می‌کردن، این یک ایرادی بود که به اقتصاد ما وارده، به ما وارد هست. این مثال خیلی سادهش وقتی که اتفاق افتاد بین روسیه و ترکیه در خصوص سقوط اون هواپیمای روس‌ها و بازار روسیه در اختیار ایران قرار گرفت، ما نتونستیم این بازار رو بگیریم. گوج فرنگی ما به زمین های ما موند و ما نمیتونستیم اینه برسیم، میخواستیم که توانش رو نداشتیم. برجام هم همین هست، دست ما تا اندازه باز شد اما نتونستیم ازش استفاده کنیم. سرمایه گذاری زیادی به ایران اومدن ولی دیدن ما زیر ساختش رو نداریم، نه زیر ساخت جاده و راه و آهن و سوداوری، زیر ساخت فکریش رو نداریم برای جذب سرمایه گذاری خارجی. در واقع این یک مشکلی هست، این مشکل رو ما داریم. چه این دولت باشد برود، اگر این دولت هم برود 4 سال بعد دولت دیگری بیا باشد، ما همچنان این مشکل ها رو داریم. بهتر این مشکل ها رو ما از زاویه دیگر بهش نگاه کنیم و سعی کنیم این مشکلات رو حل کنیم و اون جنبه سیاسی رو در واقع به این قضیه ندهیم. درسته آقای روحانی و دولت آقای روحانی هم به این موارد توجه زیادی نداشتن، نتونستن این مشکلات رو حل بکنن، مشکلات از قدیم بود هستش، امیدواری که در آینده نباشد. نکته بعدی رو که آقای دکتر سیاف فرمودن در خصوص تیم اقتصادی، من اشتباه سابقه از خودم بگم، من با اون تیم اقتصادی بودم. جایی که من استخدام شدم بعد از فارغ التحصیلی، 6 ماه بعد از فارغ التحصیلی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه نیاوران بود. من از ابتدا در اون تیم بودم، در سال 72 من پیوستم به اون تیم، تا سال 78 اونجا بودم. این به نظر من یک مغلطه است که داره صورت می‌پذیره. از اون تیم که حالا معمولا گفته میشه در این دولت فقط آقای دکتر نیلی هست. آقای دکتر نیلی هم در اون تیمی که آقای دکتر سیاف ازش نام میبرن یکی از اقتصادونا بوده، الزاماً بهترین نبود، الزاماً هم سردمدار نبود. ایشون هم فردی بودن که از ابتدا در نظام بودن، در حاکمیت بودن و پوزیشن های مختلفی رو توی دولت ها داشتن و بعدم که خب جنبه علمی و دانشگاهی پیدا کرد. در اون مؤسسه که حالا به عنوان تیم اداره کننده اقتصاد کشور داره میسنج ساله معرفی میشه، دانشجویان تربیت شد که خب اونجا رویه در واقع پذیرش دانشجوی نخبه دانشکده های مهندسی بود، اونجا دانشجویانی که به ما میپیوستن از دانشگاه شریف، دانشگاه های برق و دانشگاه های فنی بودن. از اون تیم ما هیچ کس رو در هیچ پوزیشنی در کشورمون نداریم. این مایه تأسفه چون که بسیار از اونها از ایران رفتن، در دانشگاه های دنیا الان پوزیشن های علمی دارن و اونجا مشغولن. این مایه تأسفه ولی هیچ کدوم از اونها در هیچ پوزیشن قرار نگرفته الا فکر میکنم بوده 1 ماه پیش آقای دکتر سرزعین که ایشون به عنوان فکر میکنم معاون وزارت رفاه انتخاب شدن. ایشون دوره کارشناسی ارشدشون رو اونجا گذروندن و بعد دکتراشون هم خارج از کشور گرفتن. ولی کسی دیگری واقعا اون تیم هیچ پوزیشنی در اقتصاد کشور نداشته است. حتی در دوران آقای خاتمی اون تیم متلاشی شد، اون دوران مؤسسه کارکردش عوض شد و گروه دیگری که اون دفعه از دانشگاه علامه و دیگر دانشگاه بودن در اونجا مستقر شدن و عملا اون تیم دیگه به جای نمون. من خودم شخصا 178 از اونجا دیگه رفتم و خب در دوران آقای احمدی نژاد هم که هیچ کدوم از این افراد هیچ کجایی نبودن و حتی دانشگاه ایران که ما داشتیم باز توان خودمون و پای خودمون میسازیم میخواستن ببندنش، تا گذشت که دولت آقای روحانی پیش اومد و آقای دکتر نیلی در واقع دولت پیوستن، ولی خب ایشون همچنان یه پست مشاوره‌ای دارن. ما در دولت هامون خود وزیر هم کسی هم که رئیس هست اونقدر ها قدرتی توی زیر مجموعه خودش ندارن، ولی داری دکتر نیلی صرفا یک مشاور رئیس جمهور بودن، ولی پوزیشن های اجرایی در اختیار افراد دیگری هست. آقای دکتر سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزیشون اصلا اقتصادران نیست، آقای نوبخ به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه که یک سازمان بسیار مهمی هست ایشون اصلا اقتصادران نیست، آقای دکتر طیب نیا که بودن خب ایشون اقتصادران هستن ولی هیچ موقع به اون تیم تعلق نداشتند. بعد از ایشون هم وزیر جدید که اومدن که ایشون هم اقتصاددان نیست. من نمیدونم چرا این باور در ذهن جامعه ما شکل گرفته و سعی میشه که گسترش پیدا کنه که اون تیم در واقع همچنان پشت پرده دارن اقتصاد ما رو میچرخونن، ولی واقعیتش اینه که هیچکدوم هستن، نه هیچ موقع پوزیشنی داشتن. چرا این تصور در واقع به وجود میاد؟ حتی دانشگاه شریف هم اون هیچ کدوم از دانشجویان ما که فارغ التحصیل شدن از اون دانشگاه هیچ پوزیشن اداری ندارن. پوزیشن‌های علمی، موقعیت علمی دارن در خارج از کشور، دانشگاه‌های خیلی خوب، برکلی، ولی هیچ کس بخش اجرا هیچ کدوم نبودن که بتونن تصمیم می داشته باشن. من نمیدونم چرا این باور همیشه داره به وجود میاد.
بله. خودتو سریان. بفهمید ایشون مغلطه می‌کنیم که اداره اقتصاد و حالا چیزی که شما فهمیدین به دسته گروه خاصی بوده در طول صدایی بودش.
خدمت عرض کنم که منظور من از تیم حاکم بر دولت الزاماً یک نفر یا یک مؤسسه نیست، روی تیمیه که با این روی کرتا که عرض می‌کنم شناخته میشه و خواهید دید که از دهه 70 به این از اول دهه 70 به این سو یاد آخر دهه 60 به این سو اقتصاد کشور رو تحت تأثیر داره. این تیم تصور میکنه که اولا راجع به نگاهش بگم، نگاهش به اقتصاد یک نگاه مکانیکیه، همچنان بیفرمودن معمولا خواسته های مهندسی دارن، به همین دلیلم به نیروی کار مثل ماشین نگاه میکنن، میگن ماشین کارخونه بیکار شد، خب ماشینش هم بیکار شد، نیروی کارش هم بیکار شد، به همین دلیلم واسهشون اینقدر تکان دهنده نیستش که کارگره فلان کارخونه چندین ماهه که حقوق نگرفتن، خب یه ماشین هم چندین ماه میتونه که بی‌مصرف بمونه، به همین دلیلم نمیشنیدند صدای اعتراض سپرده گذارای کاسپیانو و بقیه مؤسسه رو. منظورم خود تا کنم میخوام اینو بگم که نگاه مکانیکی به اقتصاد که این تیم حاکم بر دولت داره بیش از هر زمان دنیه باعث میشه که انسان رو مثل ماشین ببینه و مثل نگاه ماشینی به انسان داشته باشه. نگاه دیگرش اینه که نگاهشون به اقتصاد اگر انگاهی و تکبودیه، میگن اگر برجام درست بشه FDI میاد، اگر FDI بیاد سرمایه گذاری میشه، اگر سرمایه گذاری میشه شغل ایجاد میشه و تمام، در حالی که پیچیدگی های عمیق این فرآیند رو معمولا نمیدن. اقتصادان ها یک ویژگی دارن و اون اینکه چون محیط آزمایشگاهی برخلاف فیزیکدان ها و شیمیدان ها نمیتونن درست کنن، ناچار میشن روی کاغذ یه سری پیش‌فرض بذارن بعد مدل بچینن. تیمی که حاکم بر دولته مدل میشینه، تو این کارم استاد هست، اما این مدلش رو به جامعه تحمیل میکنه بدون توجه به اینکه این پیش نیازها چی شد، پیش نیاز پیش فرض ها چی شد، پیش‌فرض رو بزنیم که این مدل وقتی که مثلا رقابت کامل برقرار بشه یا مثلا ورود به بازار آزاد باشه، ورود و خروج آزاد باشه، مدل رو میچینه، ران میکنه، با دیتا میسنجه و نتیجه میگیره که خب اگر A آنگاه B، پس به جامعه القا میکنه، پس میدونیم به جامعه القا کنیم، به جامعه القا میکنه بدون اینکه در نظر بگیره که پیش‌فرض هایی داشت. اینه و اگر آنگاهی نگاه دیگه‌ای هستش که تو این بر تیم این دولت حاکمه، این تیم این دولت شعار آزادی و رقابت میده، تو شعار طرفدار آزادی و رقابت، اما در عمل وقتی که سیاستایی بهش پیشنهاد میشه که رقابت رو بیشتر کنه یا موافقت نمیکنه، یا اینکه در آزادی اونقدر افراط میکنه که کشور ما رو تبدیل کرده به بهشت مالیاتی. کجای دنیا دولت اجازه به خودش نمیده که حساب‌ها از طریق سرکشی به حساب‌ها پولشویی رو جلوش رو بگیره؟ کجای دولت کسایی که قانون شکنی میکنن میتونن به این راحتی از سیستم بانکی موجود پولاشون رو مبادله کنن، پولای قاچاق و پولای همه جور قانون شکنیاشون رو؟ این دولت اونقدر، یعنی این تیم دولت اونقدر افراط کرده تو آزادی که از لیبرال ترین حکومت هم لیبرال تر شده و به نیروهایی که باید جلوی پولشویی، جلوی قاچاق رو بگیرن، اجازه نمیده که حساب‌ها رو چه کسی همین تیم به آقای رئیس جمهور تقریر کرد که سرک نمیکشین توی حساب‌ها، در حالی که حالا اشتباه بودنش روشنه. این تیم در ظاهر شعار شفافیت میده، ولی در عمل بدترین کارها رو در حق شفافیت کرده. در پایان دولت قبل سیستم ایران کد عملیاتی شد و اساس قانون هم عملیاتی شد، سیستمی که میتونست و میتونه جلوی قاچاق رو بگیره، شناسایی کنیم هر کالایی که تو بازاره این کالا ردش کجاست، اما سیستم گذاشت کنار و یک پوان بزرگ به قاچاق شیا داد. کارت هوشمند سوخت رو گذاشت کنار. من یادم میاد قبل از این کارت هوشمند، چون در فرآیند تصویب قانون بودن، قبل از اون مسئولای وزارت نفت رو میآوردیم مرکز پژوهش‌ها، از روی پرسیدم خب این آمارتون چرا به هم نمیخونه؟ نمیدونستم آمارش، یعنی هیچ آماری نداشت شرکت پالایش و پخش که این آمار پالایشگاه‌های ما چرا به این آمار فروش ما نمیخونه. بقیه‌اش این خیلی گپای عجیب غریب میگفت، یه جمعه قاچاق شده، یه جمعه تو لوله هاست، یه جمعه بخار شده، بخار درصدش چقدر برفتن فکر نندر. خلاصه میخوام بگم که کارت هوشمند سوخت، سیستم سامانه کارت هوشمند سوخت باعث شد که کثیری از این نابسامانی هایی که قبل از توزیع، حالا بعد از مصرف بماند، قبل از توزیع بود حل بشه و بعد از مصرف هم باعث شد که خیلی اتفاقاتی منافع دیگه واسه کشور داشته باشه، از جمله پلیس بفهمه که کدوم ماشین کجاست، کی بنزین زده، داره چک کدوم ماشین بنزین نمیزنه، این هم گذاشت کنار. خلاص و طرح کادات رو اجرا نمی کنه. خلاصه از فناوری های جدیدی که جلوگیری که منافع شفافیت رو به اقتصاد میرسونه جلوگیری میکنه. این تیم مخالف مقررات گذاری، از بس افراط میکنه تو لیبرالیسم، از بس تصور میکنه که دست نامرئی همه چی رو درست میکنه، میگه مقررات رو بزنید کم کنید، روی کردش اینه که هرچی مقررات کمتر بشه بهتره، در حالی که او همین کشورهای غربی که ازشون اونجا درس خوندن مقایسه کنن وضعیت مقررات ما رو، ما چقدر مقررات داریم، اونا چقدر رگولیت اقتصادشون. این تیم الگوی ذهنی و آرمانش اینه که نفت بفروشیم، حد اکثر ممکن نفت صادر کنیم، سرمایه و فناوری بیاد، تحت لیسانس برندهای خوب دنیا تولید و مصرف و صادرات کنیم، یه چیزی بشیم مثلا مثل مالزی، اتلی، احیانا مثلا مثل بخشی از هند، بخشی از چین. تصورش و آرمانش اینه. این تیم تصور میکنه که بانک بنگاهه، به همین دلیل هم دست بانک‌های خصوصی رو اینقدر باز گذاشته و وقتی میگیم که بانک‌های خصوصی نباید اینطوری سر سود با هم مسابقه بدن، میگه بانک بانک‌ها بذار سود بره چیکار داری، نرخم آزاده. این تیم تصور کنه الغا کرده به اقتصاد که بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشه، فقط وظیفه‌ش که تورم رو کنترل کنه، بقیه رو بسپره دست بازار، و این نتیجه شده. این تیم داره تلقین میکنه در عمل به جامعه و اقتصاد و بچهای ما که ما نمیتونیم، ما باید بازیگر هنجارپذیر باشیم تا به ما FDI بدن. FDI بدن میتونیم کار کنیم، FDI ندارم هیچی، بعد رو به قبر دراز بکشیم. این شما نگاه کنید توی وزیر راه ترابری راه و شهرسازی فعلیمون چند وقت پیش یه چی افتتاح میکرد، یعنی هر چند سخنرانی بکنه تکیه کلامش اینه که FDI بیاد، FDI نیاد، هیچی دیگه FDI. این تیم تصور میکنه که با پول شغل ایجاد میشه. افتخارش اینه که ما کارخونه‌های بزرگ درست کردیم، ما تو بودجه گذاشتیم، تخصیص دادیم، کارخونه ساختیم. الان هم که حتی بعد از این همه سال، این همه پایان نامه و رساله و مقاله می‌پژوهشی راجع به این عملکردها توی دانشگاه‌ها دفاع شد و ارائه شد و نتیجه گرفته شد، اما باز هم سیاست تو اشتغالزایتون چیه؟ میگه اینقدر پول تخصیص بدیم. یک قانونی که اینا گذاشتن، تیم فعلی، همین تیمی رو ازش صحبت می‌کنم، قانون رفت ما تولید رقابت‌پذیر همون اولی که اومدن، اون قانون رو سرتاش ببینید همش ریال، انقدر ریال وارد می‌کنه، انقدر ریال وارد می‌کنه، تصور می‌کنه که با پول دادن شغل ایجاد میشه. و اما مهمترین اشکال این تیم، و اینجا با قدرت و قاطعیت میگم، با مهمترین خیانتی که این تیم کرده به اقتصاد ایران اینه که فرهنگ اقتصادی کشور رو خراب کرد. از وقتی که اومد این تیم تقدیم کرد به جامعه که قناعت بده، تقدیم کرد که ایثار بده، به جای قناعت فرهنگ حرص رو به جامعه ما تزریق کرد، به جای قناعت، به جای ایثار خودخواهی رو تزریق کرد، به جای همکاری و تعاون فردگرایی رو ترویج داد، به جای استقلال حذف شدن توی اقتصاد جهانی رو تلاش کرد که بکنه، خیلی موفق نشده، به جای ساده زیستی تجمل‌گرایی رو ترویج کرد، به جای آخرت‌گرایی دنیاگرایی رو ترویج کرد. نتیجه سیاست‌گذاری فرهنگی این تیم این شده که الان در بازار ما بعد از 28 سال که سیاست‌های این داره، تو همه دولت، تو دولت آقای احمدی‌نژاد هم بوده، تو دولت آقای احمدی‌نژاد هم سیاست لیبرالیستی حسب یارانه ها رو در قالب عدالت به ایشون القا کردن، میتونه نیستش که دور مونده باشن، اثرشون و ذهنیتشون متأسفانه تو دولت و اقتصاد ما رسوب کرده. نتیجه این تیم این شده که الان بعد از 28 سال که دهه 60 که ما داشتیم که تو بازار این فرهنگ صدها سالیانه ما بوده که کاسبی که توی بازار اول صبح یه نفر کاسبی میکرده، مشتری دوم پاس میداده به همکارش، میگفته که من دشتمو کردم از یکی بگی. این فرهنگ رو تبدیل کردن به یک مسابقه کثیف مبتنی بر هرس، هرس سیری ناپذیر، و که توش دروغ و تقلب موج میزنه و نمیشه پول حلال در آورد. به شدت سخت شده پول حلال در آوردن. نتیجه از کلم خیانتی که این تیم مرتکب شده و بلایی که این تیم به سر اقتصاد ما آورده.
من فهمم اصلا چون بحث تکمیل باشه یه سوال کوتاه دارم، پاسخ کوتاه، که شما منظورتون از این تیم جریان فکری تو اقتصاد یا یه جریان سیاسیه؟ یا
من مشخصاتش رو شمردم، منظورم شخص خاصی نیست، البته مصادیقی دارن، اسم بردن آقای دکتر و من هم یک شخصیت حقوقی رو عرض کردم. این تیمیه که توی حالا بخواییم دقیق‌تر مجمع تشخیص مصلحت قبل حضور بسیار فعالی داشت که از توش دولت جدید اومد، در نیابنان و در اکثر راقی مینستریم اقتصاد ماست، و بعد از سال 60، بعد از جنگ، بعد از دهه 50 60 قدرت و خودش رو اقتصاد ایران به مراکز علمی تحمیل کرده، مینستریم شد و هنوز هم هست و هنوز هم سیاست گذاری ما رو تحت تاثیر قرار داده.
خیلی ممنون. خب آقای دکتر سوری، آقای دکتر صیاد ویژگی ها و توضیحات زیادی دادن درباره اون بحثی که فرمودن اعتقاد دارن اقتصاد ما
ناشی از تفکر یه دریان فکری و البته که مسابقه هم براش اشاره کردن هست. شما چقدر این بحثا که اشاره شد با آنهای ریشه یابی که انجام شد رو چقدر صحیح میدونید و اینکه چقدر مرتبط با دولت فعلی میدونید این نگاه رو؟
من حالا همچنان خدمتتون عرض کردم نه ارتباطی با این دولت نه دولت های قبل داشتم و قرار نیست که از دولت در واقع حمایت بکنم، چون که هیچ ارتباطی با من ندارم. به عنوان یک ناظر بیرونی سیاست ها رو مشاهده میکنم، از همین کانال های تلگرامی و روزنامه ها و راجعشون صحبت میکنم. صحبت های دکتر سیاه در خصوص وجود چنین تیم و اینهایی میبره آدم رو توی این فیلم های خیالی میبره که بالاخره یک گروه های هستند و این سیاست ها رو اجرا میکنند. واقعیتش اینه که اگر قرار باشه که یک تیم حالا که وجود دارد و قاعدتاً اسمش تیم هست، باید یه عده محدودی باشن، بتونه 30 سال کشور ما رو به این سمت بکشونه، خیلی باید این تیم قوی باشه و خیلی چیز باشه. هیچ نشونه یا ردی هم ازشون واقعا نیست. ببینید من میگم شما در سال 74 در سال 74 که آقای زنجانی در واقع از سازمان برنامه رفتند و اونجا فکر کنم آقای میرزاده به جای ایشون اومدن و بعدم که دولت عوض شد، اونا تیم های مختلفی، افراد مختلفی اومدن و سکوی اقتصاد کشور رو دست گرفتن و بعد از هر کدوم با ایده های مختلفی. به عنوان مثال برایشون بگم سال 74 که اون بحث در واقع سر رسید وام های ارزی پیش اومد و نرخ تورم 50% رو در واقع تجربه کردیم، همون زمان عده‌ای در دانشگاه علامه طباطبایی سمینار می‌گذاشتن، کالاهای وارداتی و جلدشون رو جلد شکلات و آدم سود به نمایشگاه گذاشته بودن و اعتراض می‌کردن به سیاست‌هایی که گرفته شده. خب در دولت بعد اون تیم اومدن، همون کسانی که پوست شکلات و آدم در رو اتخاذ کرده بودن اومدن سازمان برنامه رفتن و خودشون شدن سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، ولی بعد از مدتی همون سیاست رو پیش گرفتن. یعنی به یک جایی رسیدن که خودشون غیر مستقیم گفتن که ما تازه فهمیدیم که اصلا اداره اقتصاد چی هست، اقتصاد چی هست. یعنی اون سیاست ادامه پیدا کرد با اینکه اون نفرات عوض شدند. بعد از آقای دولت آقای خاتمی یک تیم دیگری کاملا جدید اومدن مثلا سکان اقتصاد کشور رو دست گرفتن و باز هم اونها همون سیاست رو دنبال کردن. این تصور که یک تیمی وجود داره که به ذهن همه این افراد از دیدگاه‌های مختلف در زمان‌های مختلف میان و قدرت و اداره رو در آن در دست می‌گیرن به همه اینها داره تلقین میشه، من فکر می‌کنم این خیلی ماوراست. زیاد نباید واقعا توی این بحث بریم و ببینیم که چرا ما توی این مسیر می‌افتیم، اون چه حقیقت‌هایی رو که ما رو می‌کشونه به سمت این واقعیت ها.
تو درباره این بیشتر صحبت کنیم، به نظر شما چرا اینقدر شبیه میشه سیاست یا بی سیاستی به اصطلاح که ما داریم تو دولت های مختلف؟ به نظر شما عامل اصلیش چه چیزیه؟
ببینید خیلی نکاتی رو آقای دکتر سیاه فرمودن، خیلی جاش قضاوتی بود، درست بحث های مختلفی مطرح شد که با عرض پذیرش از ایشون من فکر میدونم خیلی اینا فقط شعار و حرف های قشنگی هست و زیاد نباید رو بگیریم، ولی واقعیتش این هست که ببینید اقتصاد یک سری حقایق رو به شما تحمیل میکنه، باید این حقایق رو شما در نظر بگیرید. من به شخصه هیچ مایل نیستم که نرخ ارز زیاد بشه، همون 7 تومن اگر بشه بعد ثروت من بسیار بالا میره، میتونم مسافرت های خارج برم، میتونم اتومبیل خیلی خوب بگیرم، از خدامه که دلار بشه 7 تومن. ولی نمیشه، این رو من با خواست من نمیشه، با قانون نمیشه، دولت نمیتونه اینو تامین تحکیمش کنه که دولت دلار باید 7 تومن باشه. این واقعیت رو به خودش نشون داد. آقای احمدی نژاد میگفت که دلار همین 1000 تومان هم زیاده، باید کم بشه. اما یک زمانی رفت شد 3000 تومان و اومد توجیه کرد که این دلار باید بشه 3000 تومان. 3000 تومان هم خیلی خوبه، خوشحال باشه. الان هم آقای روحانی همینطوره، قول میده میگه من نمیذارم نرخ بره بالا، ولی میره بالا. دست آقای روحانی نیست، هوای اقتصاد رو ما باید بپذیریم و اونهاست که بر ما حاکم هست، نه اینکه ما بخوایم بر رفتار مصرف کننده در رفتار واحدهای تولیدکننده نمیتونیم اونجا تأثیر گذار بشیم. یک سری مواردی وجود داره که خیلی از مطالبی که آقای سریا فرمودن گفتم من نه در تیم اقتصاد دولت هستم، نه میدونم که واقعا آیا اینطوری فکر میکنند یا نمیکنند، آیا مدل های اقتصادیشون رو به اون شکل در واقع اندازه گیری میکنند و تحمیل میکنند. اما من شخصا با اقتصاد آزاد، با اقتصاد بازار موافقم و فکر میکنم که این اقتصاد بازار، اقتصاد بازار میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل بکنه. اقتصاد بازار به اون مفهوم که آقای دکتر فرمودن که دست نامرئی بدون مقررات، اصلا چنین چیزی نیست. اقتصاد آزاد بحثی که میکنه این هست که ما باید دولت و تصمیم گیر، کسی که داره با ناظر هست، فقط ناظر باشه، داور بازی هست، به توپ دست نمیزنه، فقط مواظب هست که بازی به صورت منصفانه فیر باشه در واقع، نه اینکه بیاد خودش قانون بگذاره، خودش به نتیجه بازی رو تعیین بکنه. خیلی سیاست ها رو راجبش صحبت کنم، فرضاً به عنوان مثال من مثالی بزنم از بحث کارت هوشمند سوخت و مصرفگر، من شخصا باهاش مخالفم. هیچ دلیلی نداره ما به عنوان یک کشور، مگر تمام کشورهای دنیا بنزین مصرف نمی‌کنند؟ کدوم کشور دنیاست که شما میبینید توی اون کارت هوشمند هست و مردم باید با سهمیه کالا خریداری میکنن؟ چه تفاوتی بین مردم ما هست وقتی خودمون داریم بنزین تولید میکنیم، وقتی خودمون تولید کننده نفت هستیم، صادر کننده نفت هستیم، اما توی مصرف همون با مشکل مواجه باشیم؟ چه دلیلی داره که یک کشور از وسط 200 کشور دنیا هر موقع میخواد برای بنزین یک کارت در بیاره بکشه اونجا؟ چرا بقیه این کارو نمیکنن؟ این راه چهار بهتری داره. چرا باید آزادی شهروندان رو بگیریم به خاطر اینکه ما می‌خوایم بدونیم که شما چند لیتر مصرف می‌کنید؟ خب یک راه دیگری داره. راهش کارت کشیدن نیست. راهش این نیست که ما سهمیه بندی بکنیم، آزادی مردم رو به هر موقع بگیریم. خیلی از کشورهای دنیا بنزین رو مصرف می‌کنه، هم کشور کنار خودمون ترکیه، نه صادر کننده نفت، نه تولید کننده نفت، وارد هم می‌کنه، هیچ مشکلی هم با مصرف نفت نداره، با مصرف بنزین نداره، کارت سوخت هم نداره. چه سیاستی؟ درسته یک زمانی گفتن خب بحث تحریم ها پیش اومده، شرایط خاصی پیش اومده، زمان جنگ این مسائل پیش اومد، این نیازهایی بود، خب درسته اون انجام شد. و چه دلیلی داره که ما در زمانی که هیچ این مشکلی نداریم بیاییم از کارت سوخت استفاده کنیم؟ بحث پولشویی رو مطرح کردم، کاملا من با ایشون موافقم. ربطی نه به این دولت داره، نه به اون تیم خیالی داره. ما چارچوب نظام مالی ما اصلا برای پولشویی ساخته شده. بسیاری از این مؤسساتی که ساخته شد برای پولشویی ساخته شده. ما اصلا قانون پولشویی رو داریم، توی بانک مرکزی تصفیب شده چند سال گذشته، ولی کجا اجرا میشه؟ هیچ جا اجرا میشه، خود بانک مرکزی هم اجرا نمیکنه، به خاطر اینکه خیلی از اینا هست. ببخشید من اینو میگم، شما وقتی که یک مؤسسه قرض‌الحسنه دارید، خب این یک راهیه برای پولشویی، نمیگم میکنند، ولی راه سیستم مالی مثل یک بادکنک میمونه، یک سوراخ کوچیک در یک جاش باشه بادش خالی میشه، این میشه پولشویی. برای همینه که سیستم قانون پولشویی قانون دنیا شده، دنیا سعی میکنه که این بادکنک هیچ جاش نشتی نداشته باشه، چه تو ایران، چه توی قبرس، چه توی کشوری دیگه. و ما این سیستم مالیمون از اول شکل گرفته برای این معنا. بسیاری از این مؤسسات پولی غیر مجاز و حتی مجازشان برای این کار شکل گرفتن و بانک مرکزی هم توانشو نداره، شاید اصلا خواستش رو هم نداره. اگر من اصلا وجود مؤسسه مالی غیر مجاز به نظر من یک جوکه، مگه امکان وزیره که توی سیستم مالی یک کشور یک مؤسسه مالی بیاد و بگه من غیر مجازم و کارم بکنه؟ قانون پولشویی هست، باید مشخص بشه این آقا که اومده مؤسسه مالی غیر مجاز زده پولش رو کجا رد و بدل میکنه. امکان نداره. من خودم خاطرم هست وقتی که میخواستم بیام ایران، 5000 دلار توی حساب بانکی من بود. رفتم و گفتم آقا این 5000 دلار رو منو بدید. خانمی که اون پشت بود رفتن و اومدن و بالاخره 5000 دلار رو جور کرد آورد به من داد و به من گفت این دفعه پول خواستی یه روز قبل به ما خبر بده که ما این پول برات مثلا جور بکنیم بهت بدیم. 5000 دلار بانک من از من توش پول نبود، به خاطر اینکه استفاده نمی‌کنم، مشخصه. مگه میشه تو سیستم ما بانک مرکزی که بانک‌ها نمیتونن لباس خودشون رو توی چارچوب اون انتخاب بکنن، بانک‌ها نمیتونن یک محصول رو بدون نظر بانک مرکزی بازار ارائه بکنن، نداند این پولا کجا میره؟ من خواستش نیست، خواستش نیست. دلایل خیلی مختلفی حالا از بحث‌های مختلف میشه پشت این بحث گذاشت، حالا بحثایی که الان مطرح میشه، بحثایی که قدیم مطرح بوده، ولی این خواستش نیست. پولشویی درسته، باید اجرا بشه. سیستم اداری و اقتصادی ما کدوم برنامه رو تونسته خوب اجرا کنه؟ یک دونه‌شو مثال بزنیم که ما بتونیم بگیم که میتونه پولشویی رو اجرا کنه. هیچ کدوم نتونسته انجام بده. هر برنامه‌ای که شما بهش دادید خرابش کرد. اصل خصوصی سازی رو در نظر بگیرید. کدوم یکی از برنامه اقتصادی ما تونسته انجام بشه از این 5 تا برنامه‌ای که تا به حال گذاشتیم؟ اصلا رفتی به این تیم و اون تیم نداره. خودمون رو درگیر این بازی ها نکنیم. وضعیت اقتصاد ما درست نیست و همه ما توش شریک هست. هیچ ربطی نداره. من ببخشید آقای دوست سلام، من یه موقع توهین میکنم نشه. من فکر میکنم نه، من فکر میکنم بهتره که ما بیاییم و دلسوزانه و روی زمین باشیم، بگذاریم کنار این تیم و اون تیم و این چیزها رو. به مثلا این کشور خودمونه، ما داریم توش زندگی میکنیم. ما دیگه از همون گذشت، ولی بچه های ما بالاخره اینجا میخوان زندگی بکنن. باید بتونه یه اقتصادی داشته باشیم که شکوفا باشه. اگه بخوایم تو همین درگیری های خودمون این اقتصاد ضعیفش بکنیم، کشور ضعیفش بکنیم، چوبشو هممون میخوریم. این بحثا رو به نظر من بهتره حداقل توی مسائل ما که سیاسی نیستیم، کاری هم نداریم به سیاست، ما نه پوزیشنی میخوایم نه دنبالش هستیم. اونهایی که میخوان خب این دعوا رو میکنن، ولی ما که داریم بحث اقتصادی میکنیم به نظر من بهتره که راه و روش درست رو نشونشون بدیم. حالا اگه خواستن انتخاب بکنن بکنن، ولی نکنن هم نکنن، ولی وظیفه ما گفتنش هست. این صحبتی که من فکر کنم و از روش نوعی لکنم.
بله، تشکر. بحثی که آقای دکتر سره میخواییم حالا کم کم نزدیک بشیم به پایان بحث ادامه بده، میخواییم دلسوزانه و روی زمین بفرمایید که ما الان با این با توجه به حالا پیش‌فرض‌ها که شما فرمودین، با توجه به شرایطی که الان داریم، درگیری وحشتناکی که موجود هست، و حالا من دوست داشتم که اولش صحبت بکنیم که چطور ما میگیم تورم پایینه با وجود این نقدینگی، چه اتفاقی افتاده که حالا از این عبور کردیم، یا رشد اقتصادی که آقای دکتر سوری فرمودن که بعیده که این پایدار باشه با این وضعیت، و همه این مسائلی که شما فرمودین به نظر شما چه باید کرد؟
خدمت شما شاید که راجع به من فقط دو نکته در ادامه عرض پایانی عرض کنم و راجع به چه باید کرد. البته احتمالا بعد از عرض بنده چه باید کرد از آقای دکتر هم میپرسیم.
بله
بله، ایشون شروع میشه باشیم تموم میشه؟
نه نه ادامه دارم هم
ادامه دارم از ازده بخونم چه باید کردم و بعد از آقای دکتر یکم راجع به این تیم شفافتر و دقیقتر بگم. ببینید این تیم نمیتونم اسم دقیقی براش بزنم چون رفتار متناقضی توی 28 ساله گذشته خودش بروز داده. هم ادعای آزادی میکنه، هم ادعای لیبرالیسم داره و هم حجم دولت رو خیلی میبره بالا. نگاه کنید، هم خصوصی سازی میکنه، هم شرکت‌های دولتی بزرگتر و بزرگتر میشه. اونقدر متناقض رفتارش که نمیشه روش اسم خاصی گذاشت، اما میشه اینو گفت که نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی و مرکز تصمیم گیر و تصمیم ساز از بعد از دهه 60 این بوده. برای اینکه دقیق‌تر بشناسیمش یه نکته بگم، از اینکه راجع به حرف اصلی بزنم، این دوستایی که نگاه میکنه که به اقتصاد دارن، وقتی حرفی از فرهنگ میزنیم، از احساسات کارگر میزنیم، از مسائلی مثل فقر احساسی میزنیم، میگن اینا خارج از چارچوب اقتصادیه، میگن اقتصاد زیر دو چارتاییه، چارچوبش مشخصه، مدلهاش مشخصه و این فرهنگ و مرهنگ حرفای هوایی و ایناست. اشکال نداره از نگاه این نگاه دوستایی که نگاه مکانیکی و خواستگاه ریاضی و مهندسی دارن، اشکال نداره، خارج. اما ما نگاهمون به اقتصاد وایدتره. ما نگاهمون اینه که اگر مشکل کارگر حل نشه، هزاری هم FDI بیاد، رشد اقتصادی نخواهیم داشت. اگر کارگر احساس بکنه که احساس فقر بکنه، احساس هرمان بکنه، بهترین دارورم توی وجود این اقتصاد بزنیم بازم اثر نخواهد کرد. خلاصه این که مشکلات ما، برخی از مهمترین مشکلات اقتصاد ما خواستگاه فرهنگی داره و تا این ریشه عفونت زده رو درمان نکنیم که مصادیقش عرض کردم، مشکل نخواهد بود. حالا بعد از اینکه نگاه میکنیم اقتصاد دارم، میگن اینا خارج از ساده، خیال فضا، اینا اشکال نداره باشه. ما نگاه ما باید، نگاه شما باید. اما برای که رویکرد ها که من این دولت رو دقیق تر بشناسیم، من گفتمانش رو در چند دقیقه سریع تحلیل عرض میکنم. دلال محوری حاکم بر گفتمان اقتصادی دولت موجود اینه که ما باید نقش آفرینی کنیم در اقتصاد جهانی، قطعی از پازل طراحی شده توسط قدرت‌ها بشیم تا اونها به ما سرمایه و فناوری بدن تا وضعمون خوب بشه. راجع به سرمایه‌گذاری و اشتغال میگن تنها راه نجاتمون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیه. اونا هم مستلزم اینه که باهاش قرض دوست بشیم و بدون FDI مشکل اشتغال حل نمیشه. راجع به فناوری میگن فناوری پیشرفته محصول استثنایی و انحصاری غربه. ما نمیتونیم فناوری پیشرفته رو دست بیاریم. ما این که میمون و آدم و این افراد تو یه زمانی تو کشور بود، سازمان فضایی درست کردن، میمون آدم میخواستن بفرستن فضا، این کار اشتباه بود. این چیزا هایی که اصلا به درد ما نمیخوره، ما نباید واردش بشیم. این که مرز شکنی یا نیرسیدن مرزا، مرز اون جلولاس اصلا خواب و خیال ما بخواهیم نزدیک اون جایی بشن که دانشگاه هاروارد و برکلی و نمیدونم پرینستون و اینا، ما چه به اونها. میگه پس فناوری رو باید ارزه داشته باشیم، بتونیم از غرب وارد بکنیم. میگم ما باید دوست بشیم، بچه خوبی باشیم، کار ناهنجار نکنیم از نظر اونا تا اونا فناوری ما بوده. راجب نقشمون تو اقتصاد جهانی میگن اگر جمعیت داشتیم، جمعیت کمی داشتیم مثل کویت، نفت خام میفروختیم و کیفش میکردیم، کالای خارجی همه چی مصرف میکردیم. اما چون جمعیتمون بدشانسی زیاده، باید واسه اینکه این جمعیت جواب شغل داشته باشن، FDI بیاد، برنده بین‌المللی بیاد اینجا مونتاژ بکنیم تا بتونیم شغل داشته باشیم، برشت کنیم. راجع به ادارت توزیع درآمد میگن اگر کیک که درآمد ملی بزرگ بشه، همه از جمله فقرا نسبت به قبل خودشون احساس بهتری دارن. راجع به نقش مردم تو اقتصاد میگن مردم باید تو حدود تولید تأسیس شده توسط FDI کار کنن و محصولی که توسط FDI به بازار میاد رو مصرف کنن و اگر بچه خوبی باشن، اگر جن خوبی داشته باشن، اگر باهوش باشن، اگر ارتباط بتونن بگیرن تو این مرکز بالا بتونن وارد بشن، میتونن برن مشارکت خارجی هم بگیرن و تحت لیسانس فناوری بیارن و تو اقتصاد فعال تر بشن. راجع به نقش دولت میگن دولت باید دیپلماسی مناسبی داشته باشه و جاده صاف کنه، سرمایه‌گذاری خارجی بکنه، مقررات رو باید حداقل ممکن بکنه، سرک کشیدن تو حساب مردم رو تموم بشه، با روح لیبرالیسم نمیکنه، بعد مبارزه با فساد هم چون باعث ناامنی میشه، باعث فرار سرمایه میشه، بذاری کنار، همه چی رو بذاره به مکانیزم بازار تا خودش درستش کنه. نگاه ما با نگاه تیم حاکم بر دولت فرق میکنه. ما راجع به سرمایه گذاری و اشتغال میگیم که تا وقتی که محیط کسب و کارمون اینقدر نامساعده، تا وقتی که هر کسی که بخواد تو این کشور خشی رو خش بذاره، مأمورای رشوه خواهد دولت میان اذیتش میکنن، تا وقتی که کسی جوان فارغ التحصیل دانشگاه میخواد کسب و کاری رو بندازه، 1001 اذیتش میکنن، تو مجوز بهش بدن ماها اذیتش میکنن. با این وضع محیط کسب و کارمون نه فقط سرمایه گذار خارجی نفرد من، سرمایه گذار داخلی هم نفرد من، ما میگیم که محیط کسب و کار رو درست کنید، هم سرمایه گذار داخلی هم سرمایه گذار خارجی، تورست این سرمایه گذار بجونید چه بهتر، اما اول کار شروع کار باید محیط کسب و کار رو درست کنید. دولت فعلی محیط کسب و کار رو ول کرده، رفته به خیال خام تفاهم آمیز خودش به عنوان سرمایه گذار خارجی. ما میگیم که فناوری پیشرفت کلید هژمونی غربه، درسته ما با مرز علم تو هاروارد خیلی فاصله داریم، اما ما میتونیم توی حوزه‌های جدید فناوری‌های نوظهور به مرز علم برسیم. فناوری رو غرب کلید هجمه خودش بهش به کسی نمیده. یاد بگیریم دیگه، از دهه 40 به این سو هر خودرویی، هر یخچالی که داد، تا ما اومدیم کارخونه‌اش رو زدیم و اینپوتش آوردیم و تجهیز علاوه کردیم و محصولش اومد به بازار، یه محصول بهتر رو داد بیرون. تو همین 20 سال اخیر درست کنیم ببینید، 405 دادن به ما فناوریشو، 405 تا اومد به بازار، 206 اومد، 206 تا اومد به بازار، اون جدیده 207 تا 407 تا اخیرا 2008 تا. خلاصه این که این خوابه، این توهمه که دولت تصور میکنه که سرمایه تیم حاکم بر دولت تصور میکنه که سرمایه رو بعد از خارج آورد، فناوری رو بعد از خارج آورد. فناوری انتقال پیدا کردنی نیست، فناوری به دست آوردنیه. باید توی مراکز پژوهشیمون تو فناوری هایی که میتونیم به دست بیاریم، تو فناوری که فاصله با دنیا نزدیکه، بریم فناوری به دست بیاریم. ما میتونیم این کارو بکنیم. درسته این یه نگاه نرماتیوه، اما نگاه دولت هم نگاه نرماتیوه. نگاه دولت اینه که کاری نکنیم، با خیلی درستیم نمیتونیم به اون رو برسیم. نگاه نرماتیوی که تو جاهایی میتونیم برسیم و رسیدیم، خیلی جا رسیدیم. راجب نقش ما تو اقتصاد جهانی اینه که نقشمون رو خودمون باید درست کنیم. اونا از ما میخوان که ما نفت بفروشیم، کالا و فناوری اونا رو مصرف کنیم. ما میگیم نه، نقش ما توی دنیا، اونها میخوان که ما فقط رو متریال بفروشیم، فقط ماده خام صادر کنیم. ما میگیم نه، چرا باید ما ماده خام صادر کنیم؟ ما باید محصول دانش بنیان مبتنی بر فناوری جدید خودمون به دست شما رو صادر کنیم. سهم فناوری توی هر یک محصولی که ساخته میشه در دنیا بالاترین سهمه، این باید سهم ما باشه، نه ماده خامش. ماده خامش در صد بسیار ناچیزیشه. نقشی که قرار واسه ما تعیین کردیم که ماده خام صادر کنیم و سهم ماده خام باشه و فقیر بمونیم. ممکنه که نه، ما باید واسه شما از صادرات فناوری پول دار بشیم و به پولهای کلان برسیم و بیاییم بالا توی رتبه‌بندی جی دی پی دنیا و درآمد سرانه رشد کنیم. نقش مردم در نگاه ما این نیستش که کارگر افتیاری باشن. نقش ما اینه که در محیطی که از فکار آزاد کنیم، همه اونا که جنبت هم دارن، اونا همه شامل اونا بشه، همه بتونن کسب و کار درست کنن، بتونن راحت بدونه که دولت اذیتشون کنه، بدونه که معمول رشوه بگیر اذیتشون کنن، بتونن کسب و کارشون رو بزرگ کنن، شرکت کوچیک درست کنن، بتونن بزرگش کنن. راجب نقش دولت باید فرصت ها و رانت ها رو شفاف کنه، مایدی کسب و کار رو درست کنه، مبارزه با فساد کنه، باید سرک بکشه تو حساب شهروندا و پولشویی ها رو جلوشو بگیره. این نگاه ماست و از توش این که چه کارا میشه کرد و باید کرد در میاد که حالا اگه فرصت شد استفاده درست.
خیلی ممنون. مثلا اگه بخوایم هم بحثمون نزدیک بکنیم به پایان و راهکار، هم تداوم بحث دکتر باشه، شما خواهش کردن نظرتون راجع به این مسائل بفرمایید. آیا به نظر شما راهکار بچه خوب سیاسی بودن برای این است که سرمایه‌گذاری خارجی بیاد و راه اسلام و پیشرفت رو میدونید؟ و ادامه دارم این که آیا در زمینه فناوری ما رو کشوری میدونید که عقب موندیم و نمیتونیم هم برسیم بدون این که فناوری انتقال پیدا کنه، که اون هم مقدمات چیزهایی مثل برجام که فرمودید؟
من یک خاطره ای رو بگم. زمان دانشجویی
فکر منم 164 اینها بود.
دوست عزیزی که چند روز پیش گفته بود من دیگر زد انقلاب هم و دیگر از هیچ انقلابی خوشم نمیاد، ایشون وزیر صنایع سنگین بودن فکر کنم و توی دانشگاه ما سخنرانی میکردن برای روزهتی هست فکر میکنم شنش که شهید بشتی. ما هم تازه اقتصاد خونده بودیم و یک سال دوم بودیم و خب خیلی خوب گوش دادیم. ایشون با افتخار برای ما میگفتش که من رفتم کره شمالی و کره شمالی به من گفتن که ما اولین تراکتوری که ساختیم دنده عقب میرفت، داریم اینقدر ساختیم که الان دیگه جلوی میره و ما باید این کار بکنیم. خب باید چی میکاری که هست؟ بالاخره تراکتور که دارم میسازم با شما رو یاد بگیریم چطوری جلو میریم، مجبوری ده بار بسازیم اقعا بره که آخر سر بره جلو. و اون موقع هم این بحث مطرح بود در ایشن هست که کره شمالی بود و کره جنوبی بود که بالاخره این کره جنوبی پوشالی هست و یک روزی هم میپاشن. زمانی هم که در واقع بحران مالی جنوب شرق آسیا پیش آمد بسیاری از افراد شادی میکردن که دیدید که چی شد، دیدید باشید بالاخره. خب الان نگاه کنید به این دوتا کشور، سطح رفاه کره شمالی کجاست، سطح تولید، سطح درآمد سرانه کره جنوبی کجاست و کره شمالی که درگیر غذای روزش است. درسته همین بحث رو ما داشته باشیم. ما الان در اون کشورمون سرمایه نداریم، برای سرمایه برای تأسیس زیربناهای اقتصادی، برای ساخت کارخونه ها، برای توسعه حتی چاهای نفتمون که میتونیم نفت از توشون در بیاریم و بفروشیم سرمایه نداریم. این سرمایه از کجا داره بیاد؟ یا میتونه از داخل بیاد یا میتونه از خارج بیاد. از داخل باید از پسنداز مردم این سرمایه حاصل بشه. یواش یواش پول نفتی که داریم میفروشیم خرج خود مردممون هم دیگه نمیده، داره کم میشه. از یک طرف اون داره کم میشه، از یک طرف جمعیت زیاد شده، دهنها بزرگ شده، سوراخهایی که این پول میره توش زیاد شده. درسته نداریم. این پول از کجا باید بیاد؟ بالاخره یک جای ما باید بتونیم این سرمایه رو بیاریم داخل کشور. سرمایه گذاری خارجی صرفا اون پولی که میاد نیست. سرمایه گذاری خارجی با خودش تکنولوژی میاره، با خودش مدیریت میاره، چیزی که ما توش کاملا فقیریم. ما در مدیریت بدون رو درواسی کاملا فقیریم. ما هنوز
شما موافق مدیر باید وارد کنیم؟
نه، نمیگم مدیر باید وارد بکنیم، مدیریت با مدیر فرق میکنه. مدیریت اونی هست که بلافاصله 216 از فرداش 207 میده بازار، این بازاره، پس فردا 208 میده، یه چیز عوض میکنه میده بیرون، وای نمیسه 20 سال 40 سال فقط 405 به خورده شما بده. اونو بهش میگن مدیریت. سیستم مدیریت هست، با خودش مدیریت میاره و علاوه بر این با خودش مدیریت میاره اعتبار برای کشور شما میاره. شما وقتی که از یک بازار اقتصاد جهانی سرمایه گذارا به کشور شما جذب بشن، این یه سیگنال علامت خوبی هست به اقتصاد دنیا که اون اقتصاد پایداره، اون اقتصاد ثبات داره، میشه توش سرمایه گذاری کرد. هم دیگران به شما نیازمند میشن و هم شما به دیگران نیازمندین. یک شبکه شکل میده که اون اقتصاد رو تقویت میکنه. بسیاری از کشورهای دنیا نیازی به سرمایه خارجی ندارند اما توی این بازار فعالند و سرمایه جذب میکنند. همه شنیدیم که میگن آمریکایی‌ها با پول مردم زندگی میکنند، سر مردم کلاه میکنند، دلار چاپ میکنند، به ما میفروشند و زندگی میکنند. درسته، ولی چرا اون کارو میکنند؟ به خاطر اینکه ورود سرمایهشون بیشتر از مخارجی که خروج میشه در واقع. دارن رو اعتباری که کسب کردن زندگیشون میگذارن و رفاه اقتصادی هم دارن. هیچ بحثی روی اون نیست. ما واقعا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. نمیتونیم با شعار اینو حلش کنیم. پولی نداریم. این کف دست خالیه، مو نداره. بکنید. ببینید میتونیم هم تو شعار بدیم که نباید خوب نیست، ولی نیست، آقا نیست. من نمیدونم از کجا میخواد بیاد. در مورد تکنولوژی من فکر نمیکنم. من نمیدونم دولت این اعتقاد داره یا نداره. من اعتقاد خودم رو میگم. در مورد تکنولوژی هم هیچ شکی نیست که ما باید به تکنولوژی دست پیدا کنیم. هیچ شکی نیست که باید توی جنبه های مختلف تکنولوژی استعدادش رو داریم و جلو بریم. هیچ شکی توی نداره. اما یه نکته هست. اون تکنولوژی میتونه برای ما مفید باشه، میتونه پایدار باشه که بتونه بازار داشته باشه، بتونه به رفاه اقتصادی مردم ما کمک بکنه. اگر ما قرار بشه صبح تا شب یک هزینه‌ای بکنیم بابت رسیدن به یک تکنولوژی، اون تکنولوژی نمیتونه هیچ کمکی به رفاه اقتصادی مردم ما بکنه، دلیل نداره روش سر بزنیم. هنوز بعد از قریب به 30 سال تکنولوژی اتحاد جماهیر شوروی در صنایع نظامی که الان شده روسیه فراتر از تکنولوژی آمریکاست در صنایع نظامی. اما اون رفت، اقتصاد جماهیر شوروی رفت به خاطر اینکه اقتصادش فایده نداشت، اقتصادش زنده نبود، پایدار نبود، تکنولوژی نظامیش هم به پول تبدیل نمیشد. اینو باید ما در نظر بگیریم. اون تکنولوژی برای ما مفیده و باید بریم دوباره سرمایه گذاری بکنیم که بتونه نهایتا به اقتصاد ما کمک کنه، بتونه درآمد کسب بکنه و بعد اون درآمدها بتونن مورد استفاده قرار بگیرن برای رسیدن به تکنولوژی های دیگه. ولی اگه قرار باشه رسیدن به یک تکنولوژی صرفا ریختن پول نفت به اون چای ویل باشه، بیش دلیلی نداره.
خب
این
تو
سعی
دو تا گزاره مطرح شد اشاره کرده بودید. شما موافقید که ما در داخل سرمایه نداریم و در اون تکنولوژی هم به نظرتون کاری که ما داریم انجام میدیم دوباره اختراع کردن چرخه یا همون در واقع واریز سرمایه به تکنولوژی‌هایی که فایده‌ای برای اقتصاد نداره، که به عنوان مثالی پیش تکنولوژی نظامی حالا به تعبیری فرمودن؟
خوشبختانه این جمله آخر آقای دکتر کاملا هم نظرم. طبیعتا وقتی میگیم تکنولوژی، ما شوروی رو مد نظر نداریم، بلکه دقیقا آمریکا رو مد نظر داریم. تکنولوژی میخوایم که یعنی دانشگاه و پژوهشگاه و محل تولید فناوری میخوایم که تش به بازار وصل بشه، تش به بازار وصل بشه و درد نمیخوره. البته اینم یادمون باشه تکنولوژی های پیشرفته تو خود آمریکاش هم دولت از عقب داره حالش میده. اینترنت با پول دولت، با پول ارتش آمریکا درست شد. فناوری آیفون که برای اولین بار تو دنیای همچین اتفاقی کرد، تاچ لمس و اینها با پول پنتاگون درست شد. کل ارتباط تصویری، همه این فناوری جدید با پول دولت. خلاصه میگم که فشار دولت از پشت لازمه، اما 100% باید خروجیش بازار باشه. ما نمیخوایم کره شمالی بشیم، اما حواسمون هم هست دروغ هایی که راجع به کره جنوبی بهمون میگن باورمون نشه. یه خاطره عرض کنم. سال 69 دانشجو سال اول من تو همین دانشگاه شهید بهشتی با همین گوش و با همین چشمم شنیدم که استادمون میگفتش که جد تالا اسمشو برم حتی استادش نبودن، میگفتش که میدونیم چرا کره شمالی اینقدر داغون شده، کره شمالی کره جنوبی انقدر خوب شده؟ برای اینکه کره جنوبی مرز تو جنگ سرد که اون موقع تموم شده بود، تازه تموم شده بود، مرز کمونیسم و کاپیتالیسم بوده. آمریکا واسه اینکه ویترین خود، دقیقاً کلمه ویترین رو بگم، برای اینکه ویترینش باشه اونجا سرمایه گذاری کرد و سرمایه گذاری آمریکا، حمایت آمریکا باعث شد که کره جنوبی اینجوری بشه. من تو همین اواخر تصور میکردم عجب، خب کره جنوبی آمریکا زحمت کشیده کمک کرده. اما دو سال گذشته به دستور رئیس مجلس یه تحقیقات جدیدی رفتیم انجام دادیم راجع به حمایت از تولید. گفتش که ببین این هم پول حمایت تولید بقیه چی کار میکنن که اونا انقدر تولیدشون خوب شد. ما رفتیم راجع به چند کشور تحقیق کردیم از جمله کره جنوبی. معلوم شد که کاملا دروغ میگفتن، اصلا هم چیزی نبوده. این که یه رژیم آزاد لیبرال غرب‌گرایی بوده باشه، اصلا همچین نبوده. یه حکومت نظامی مستبد با برنامه‌ریزی کاملا متمرکز بوده. همین آقای پارک، جنرال پارک، دخترش هم رئیس جمهور شد چند وقت پیش کنار برداشتنش. توی دهه 60 و 70 و 80 20 و چند سال حکومت استبدادی مطلقه رضاخانی مبتنی بر برنامه‌ریزی یک ویژگی که این نگاه که من دولت داریم که راحت دروغ میگه، راحت ما دور میزنن که کره شمالی کره جنوبی به ونزوئلا اینا به دروغ میگن. هر روز این رسانه‌ها اینا کره جنوبی به ونزوئلا دروغ میگن. ببینیم ونزوئلا چی بود چی شد. راجب کره چون علکی تصویر سازی میکنن واسه ما. با ببینید 20 سال پیش شاید اینطور بود که اینها تازه از خارج اومده بودن و نسل جدید، یعنی اقتصاد از اقتصاد نسل جدیدی از اقتصادون خارج نشه بود از دانشگاه ها. اما الان دیگه سرما کلا نمیره، الان بچهای ما درس خوندن و میفهمن چی دارن میگن و میفهمن اینها دارن چی میگن. راجبه که دولت چی کار بکنه؟
راجبه سرمایه هم
سرمایه ببینید یه نگاهی توی این نگاه که مرد دولت هست که تصور میکنن وقتی میگن سرمایه گذار خارجی اینقدر تاکید میکنن روش که ما سرمایه بزنیم، نگاه وقتی میگم نگاه اگرانگاه اینه، تصور کنید یه چوب جادویی هست که بین میزنیم درست میشه. این چوب جادویی چیه؟ توهم و خیالشون سرمایه گذار خارجی. میگن سرمایه گذار خارجی میاد بین میزنه درست میشه، بدون اینکه حواسشون باشه که چقدر پیچیده است اقتصاد ما، نرخ ارزش، حجم دولتش، فرهنگ کاریش، قانون کارش، این همه پیچیدگی‌های قانونیش، قانون اساسیش. من تعجب می‌کنم بابا 30 سال گذشت دیگه خسته نشدن اینا اینقدر اینجوری نگاه تکبودی به اقتصاد می‌کنن؟ بس کنین دیگه بابا، پیر شدین، موهاتون سفید شد، دارین به کارتون، بذارین نقد جدید اقتصاد اونها که جواب دارن و راه دارن. نگاه ما به اقتصاد اینه که این نگاه چوب جادویی رو بزنین کنار. اقتصاد پیچیده است، دونه دونه باید این گره ها رو باز کرد. برای این گره ها الحمدلله نسل جدید اقتصاد آنها راه داره. مشکلمون، خبر خوبمون اینه که راه داریم و دونه دونه داریم تو مرکز پژوهشی و سیاست گذاری راهاشو پیدا میکنیم. خبر بدمون اینه که دولت محترم گوشش بده کار این راه ها نیست، یا پوزخند میزنه یا اصلا گوش نمیده. یه خبر خوب دیگه هم دارم با اون این که این تیم دولت خوشبختانه داره رسوا میشه، خودش دستش کم 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 داره میگیره بالا. خودش وقتی که ازش میپرسیم که ازش پرسیده میشه که این همه نقدینه که تو این چند سال تو این 5 سال اخیر چند برابر شده، چطور چند برابر شده، چرا این نقدینگی به چرا راهی نمیدین که این نقدینگی به طوری دست بشه، جوابی ندارن. خودشون کم کم دارن میگن که نمیشه، خودشون به بنبست دارن میرسن. ما نمیخوایم رسوا کنیم کسی رو، میخوایم دست به دست هم بدیم که این راه های جدید جایگزین نگاه های دینگی و چوب جادویتون رو بشنوید، اجازه بدید که طرح بشه، شما نقدش کنید. ما نمیگیم که اینا رو به مهمون الهام شدید، نتیجه سالها تحقیق جدیده. تیم حاکم بر دولت دهه 80 و 90 میلادی حداکثرشون 2000-2005 فارغ التحصیل شدن. تیم اقتصاددانهای جدید تو همین دهه 90 فارغ التحصیل شدن و جواب دارن واسه مشکلات اقتصاد ایران و پایمرد هستن و میشینن و پاپس نمیکشن وقتی که دولت بهشون پوزخند میزنه و اعضای مینستریم موجود بهشون پوزخند میزنن. اونقدر میگیم تا انشالله بتونیم با همکاری، نه با تخاصم و ناراحتی و بد اخلاقی، دوستانه انشالله حرف درست رو، یعنی ترک کنیم اگر پسندی جامعه، حرف درست رو انشالله به عملیات نزدیک کنیم.
خیلی ممنون. به عنوان صحبت پایانی هر بزرگوار یه 3-4 دقیقی جمع‌بندی بکنید نظراتتون رو با توجه به بحثایی که انجام شد و مباحثی که از علت‌شناسی مسائل داشتیم. میخوام بگم که خب 3 سال از عمر دولت یا بیشتر مانده و مسائل و مشکلات هم بسیار هست. حالا آسیب‌شناسی مشکل متفاوت از نظر دو بزرگوار که از کجا ناشی شده و از شرایط از کجا به اینجا رسیده، منتها در این که شرایط موجود چی هست تقریبا فکر میکنم اشتراک نظر وجود داشت.
نمیشه
ردش کرد. خب الحمدلله. خب میخواییم ببینیم که آقای دکتر سوری نظر شما چه باید کرد؟
ببینید من فکر میکنم آنها قبل از اینکه بخواییم وارد بحث اقتصاد بشیم، دولت 3 سال ازش باقی مونده و این 3 سال هم خیلی سریع میره. تو اقتصاد 3 سال اصلا زمانی نیست. یه تجربه ای رو ما تو این سالها داشتیم، بالاخره یک عده‌ای الان سوزای ریاست جمهوری دارن برای دولت بعدی، یک عده‌ای رئیس جمهوری ساز هستن برای دولت بعدی. از این 3 سال استفاده بکنند و یک برنامه اقتصادی منسجمی رو برای دولت بعدی بگذارند. ما این دولت نمیتونیم زیاد ازش انتظار داشته باشیم که کار خاصی برای اقتصاد ما بکنه واقعا. ولی این تجربه رو، این شاید یه آخرین فرصتی باشه که داریم، از این فرصت استفاده بشه که دولت بعدی که قرار بیاد، بالاخره مشخصه چه کسانی الان این سودا رو دارن، تیم بعدی که میخواد بیاد این 3 سال رو وقت بگذاره و یک برنامه منسجم اقتصادی رو که این چکشکاری هایی که روش لازم هست رو انجام بده. گروه های مختلفی فکری میتونن، هر کس میتونه بره گروه خودش رو در واقع داشته باشه و یک برنامه رو داشته باشن که انشالله اگه دولت بعدی اومد دیگه به دنبال یارجم کردن نباشن، مثل قدیما که زمین فوتبال میرفتیم دنبال یارجم کردن بودیم، تو اون فکر نباشن، بدونن که تیمشون کی هست، ما هم بتونیم ببینیم که این افرادی که دور هم جمع شدن همگن هستن و نحوه تفکرشون چی هست که بتونیم جواب سوال شما رو، جواب سوال اولتون رو بدیم. واقعا به نظر من یه چیز واقعی هست که باید دنبالش باشیم. اما بحث کلی که آدم میشه انجام داد، آقای دکتر بحث محیط کسب و کار رو مطرح کردن، کاملا صحیح است. واقعیتش اینه که ما اگر محیط کسب و کارمون رو درست نکنیم، سرمایه گذاری خارجی حالا چه خوب باشه چه بد باشه چه خوب باشه نمیاد و هیچ فایده نداره. محیط کسب و کارمون خوب نباشد، اشتغال زایی نخواهیم داشت. ما نیاز داریم که محیط کسب و کار خوب باشه، تولید کننده ما بتونه تولید کنه، وارد کننده ما بتونه وارد بکنه، که اون وقت اشتغال داشته باشیم. وقتی که اشتغال رو نتونیم مشکلش رو حل بکنیم، مشکل فقر رو خواهیم داشت. شک نکنید کلید فقر زدایی اشتغال هست. با یاران دادن و با تقسیم کردن سواد کار ما نمیتونیم این مشکل رو حلش بکنیم. هیچ شکی روش ندارم که محیط کسب و کار ما باید درست بکنیم. چطور میتونیم درستش بکنیم؟ خیلی بحث داره، مباحث زیادی داره. ممکن یه عده با رگولیشن موافق باشن، یه عده دیگه با دیرگولیشن موافق باشن، اما اینکه اینو باید درست کنیم هیچ شکی من روش ندارم. بحث دیگری که هست، سیاست‌های کلی ما، حال جهت‌گیری کلیش باید به سمت رشد اقتصادی باشه. اگر سیاست‌هایی که آقای سایه می‌فهمن به رشد اقتصادی میرسن، خیلی خوبه. ما رشد اقتصادی رو باید داشته باشیم. ما باید بتونیم تورم رو کاهش بدیم. باید بی‌ثباتی رو، بی‌اطمینانی رو توی اقتصادمون کاهش بدیم. و باید بتونیم پیام‌های خوبی رو از این سیستم به بیرون بدهیم که بتونیم در واقع تعاملات خوبی رو داشته باشیم. صحبتی شد ابتدا راجع به بخش مسکن که بخش مسکن خوابیده و بنابراین رکود ایجاد کرده. بخش هایی مثل بخش مسکن که نمیتونه درآمد به کشور ما اضافه کنه، نمیتونه نجات دهنده ما باشه. ما نیاز داریم که درآمد وارد کشورمون کنیم، نیاز داریم که درآمد وارد کشورمون کنیم، در ازاش باید کالا صادر کنیم. این رابطه با خارج رو ما باید داشته باشیم. من کاری به بحث‌های سیاسیش ندارم، به بحث به نمیدونم سلطه و غیر سلطه کاری ندارم. ما باید مبادله داشته باشیم با هر کس، باید بتونیم کالا صادر کنیم که بتونیم پول بگیریم. تا وقتی این نباشه، هیچ ساختمون رو هم دیگه بسازیم تمام کشور رو هم ساختمون بکنیم، هیچ فایده نداره، پول اضافه به این اقتصاد نیومده. بنابراین رویکرد ما در واقع باید به این جهت باشه. اگر واقعا به این فکریم که میخواییم این 80 میلیون نفری که توی کشور هستن از این سطح رفاه قابل قبولی برخوردار باشن و وضعیت بهتری داشته باشن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حتی شما داشتین صحبت میکردید یعنی فضا و فضای پایان دولت و اینها بود. من خودم یه 3-4 سال پیرتر تصمیم
واقعیت اینه تو اقتصاد کار خاصی نمی کنم. یعنی شما الان نمیتونید برید سیستمی رو که 5 سال داره اینطوری تصمیم گیری میکنه و همینطور داره به نظر من داره به سمت بعد پیش میره. یعنی شما فرض کنید که شما بازار خودرو رو در نظر بگیرید، سیاست گذاری که در مورد خودرو انجام گرفت شما پیغام خوبی به شما نمیده. سیاست گذاری در خصوص نرخ ارز، وضعیتی که امروز شما تو بازار ارز دارید میبینید، اینا پیام خوبی نمیده. و منم انتظار ندارم افرادی که الان دو هول باشه میز دولت نشستن یک شبه عوض بشوند و سیاست های دیگری رو بگیرند. ببخشید من بحثم طولانی نشد. یه بحث دیگری هم آقای دکتر مطرح کردن در خصوص فسادی که توی دولت وجود داره که یکی از موانع عمده کسب و کاره. کاملا حرف صحیح. تا وقتی که این سیستم فاسد وجود داره ما نمیتونیم هیچ برنامه یا منسجمی رو در واقع حالا چه برنامه ایشون باشه چه برنامه من یا هر کسی دیگری باشه، هیچ برنامه ما نمیتونیم توی این کشور در واقع اعمال بکنیم. اما اینکه بخوایم سیستم فاسد رو منتسب به این دولت یا دولت قبلی یا دولت بعدی بکنیم رو من عملی نمیدونم. وقتی که میگیم دولت یه 100 نفر میان پوزیشن ها رو میگیرن و شروع میکنن تصمیم گیری، ولی بعدنی که همه ما هستیم سر جامون هستیم دیگه، کارمندان ادارات مگه عوض میشن؟ حالا رئیسش عوض میشه، وزیر میره، معاون وزیر میشه، اینا هم که معمولا دیدیم که جاشون رو با هم عوض میکنن، چیز خاصی که اتفاق نمیفته که ها. ولی این بدنه فاسده، بدنه باید درستش کرد. نیست صرف این که با دولت روحانی، دولت احمدی نژاد، دولت فلانی رو ما باید کنار بذاریم و به این بدنه عمده دولت، نهاد دولت، حالا هر چی میخواد سر باشه توجه داشته باشیم که این مشکل رو حلش کنیم.
خیلی عالی، خیلی ممنون. خب آقای دکتر سرگرم، صحبت پایانی، اول اینکه بفهمید شما هم ناامیدید از سال آینده تأثیر گذاری دولت، و ثانی یعنی اینکه شما چه توصیه‌ای دارید برای سال‌های آینده و اینکه آیا رشد اقتصادی رو به این شاخص می‌دونید؟
خدمت شما شما که من خوشحال شدم از نگاه آقای دکتر به موضوع فساد. ما عادت کردیم که راجع به فساد هر وقت بحث میکنیم، یعنی مطرح میکنیم که آقای مهمه بدون این چی هم نمیشه، میگن که او زمان احمدنژاد چی بودی، زمان بابک زنجانی کجا بودی، این حرف رو میزنه. خیلی خدا رو شکر کردم که آقای دکتر نگاهش اینطور نیست. از شما چه کنم، من قبل از اینکه بیام تصادفا این رو دیدم، تصویر از عملکرد کردن در دولت های مختلف زده که دولت هم هشتم، پنجم، ششم، چهارم، اینجور نگاه هم نگاه خوبی نیست که بعضی متأسفانه تو اینجور جلسات و بحث ها میگن که خب تورم در کدوم در که بود، رشد کجا که بود. این سیستمه و اینطور نیستش که مثلا بگیم زمان کی رفت بالا زمان کی پایین نتیجه او بوده، چون با تأخیر زیادی سیاست ها نتایج خودشون رو اینجور شاخص ها اعمال کنن. فساد هم اینطوره. وقتی میگیم فساد منظور نیستش که این دولت یا اون دولت یا اون یکی دولت، متاسفانه سیستممون درگیر این بیماری هست، اما بیماری که راه داره. سال 90 سال 90 قانون تصویب کردیم، دستگاه های اجرایی ماده 18 بذاری بخونم، ماده 19 به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با دستگاه اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی دست راهبردی اون موقع برنامه بودجه فعلی، موظف است پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات رو ران کنه، اجرایی کنه، عملیاتی کنه، که هر کی تو هر کجا بخواست به دولت بخره بفروشه قبلش بزنه به دیوار که همچه خریدی بخواد انجام بشه، همچه مناقصه هست. بعد از این که قرارداد بستن بگم با این شخص بستیم، با این نرخ بستیم، این کارو بکن، این قانون، این حکم اجرا بکن، اصلا دیگه فسادی وجود خواهد داشت. بخش بزرگی از فساد میره کنار، اما نمیکنه. شعارش رو هم میدن، هم اول دولت قبل هم اول دولت فعلی، شعار اجرا کنین دیگه. راجع به این که چه کارهایی باید بکنه دولت، عرض کردم که نگاه چوب جادویی رو بزنیم کنار و دونه دونه گره ها رو بریم باز کنیم. خبر خوب اینه که در مراکز پژوهشی میان رشته ای در حوزه های حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی الحمدلله تحقیقات خیلی خوبی شده، عملیات کاربردی ناظر به مسائل روزمون، برای بیکاری، قاچاق، نقدینگی، فساد، زمینکاری راه حل روشن به روز داریم. واسه اینها دونه ای راه حل داریم. واسه قاچاق سامانه‌های شناسایی کالا طرحش موجوده، هر وقت اراده بکنه قابل اجراست. کی باید اراده کنه؟ ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز وابسته به نهاد ریاست جمهوری. رئیسش کیه؟ میدونین کیه؟ فکر نمیکنم کسی بدونه کی، چون تاجری میدونم رئیسی
فعلا نداره.
جانگیری، آقای جانگیری نمیدونم. خلاصه فعال نیست. اگر خواستن ترش هست. واسه تامین مالی راه حل داریم، هدایت اعتباری. البته این مستلزم اینه که بحث بشه بعد یه سری پیش‌فرض‌هایی که توی ذهن و پارادایمای تو ذهن ها رسوب کرده به روز بشه، دهه 90 بشه، 2018 بشه، 1990 نباشه زمانی که مسئولان فعلی بانک مرکزی از آمریکا اومدن، 2018 بشه. میرن اونجا فقط راجب فساد راه داریم، شفافیت، تعارض منافع رو برطرف کنیم. راجب زمین خالی راه داریم، کادر اجرا کنیم. راجب بیکاری سخت و پیچیده است، این آسونه نیست، اما یک راه شروعش اینه که مجوزها رو راحت کنید. اینقدر ملت بخوان کسب و کار راه بندازن، شرکت تاسیس کنن، اینقدر اذیتشون نکنید. و تامین مالی، با عدالت اعتباری تامین مالی کنید. راه داره که نفت دریای اقیانوس نقدینگی به کبیر تشنه تولید و سرمایه‌گذاری توی شهران بس بشه. راه داره، راه داریم. از دولت خواهش میکنیم که بشنوه. ما نمیخوایم کسی رو خدای نکرده ضایع کنیم، ناراحت کنیم. با دوستی، با همکاری، با تفاهم اجتماعی، دولت بعدی هر کی میخواد باشه، باید این راه‌هایی که 28 ساله داره پیموده میشه و دائم به بن‌بست می‌خوره رو تجدید نظر کنه، توش راه‌های جدیدو بشنوه و کسایی که باهاش راه جدید بشن از هر طرفی باشن با توسعه تفاهم اجتماعی کارشون رو پیش ببرن ان شاءالله.
من تشکر می‌کنم از شما، این توسعه تشکر مجدد می‌کنم از شما دکتر سوری.